مصحف امیری هم مصحفی است که در مصر چاپ شد در 1348 قمری. چون امیر مصر فرمان چاپش رو داد، به مصحف امیری معروف هست. ویژگی خاصی نداره، به هر حال هم بحث رکوعات حذف شده در این مصحف و به رسم المصحف این مصحف یا این قرآن ها پایبند ترند. مصحف مدینه منوره به خط عثمان طه که همه دانشجویان گرامی آشنا هستند و در ایام حج عربستان سعودی معمولا به حاجی ها یکی از این قرآن ها رو هدیه می دادن. همین به خط عثمان طه هست. عثمان طه هم که گفتیم یه خطات اهل سوریه هست، الان زنده هست ولی ساکن مدینه است. از حدود 1400 به مدینه یا عربستان منتقل شده و در مجمع ملک فهد برای عربستان قرآن می نویسه و قرآن چون متن قرآن خط ایشون در فضای مجازی و در همه جای دنیا در واقع دسترسی بهش هست، خب اغلب کشورها خط ایشون رو میگیرند و قرآن رو با خط ایشون چاپ میکنن و مصحف مغربی رو هم که به خط عثمان طه داریم باز در مدینه چاپ شده برای کشورهای شمال آفریقا به قرائت ورش هست. در قرائت ورش شما میبینید که مثلا سوره قریش به جای 4 آیه 5 آیه داره، یعنی در سوره قریش آیه الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف دو تیکه شده، این دو آیه شده، در حالی که در قرائت جاری و ساری و متواتر که به قرائت 700 آسم معروف هست الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف کلش یک آیه است که آیه در واقع 4 سوره قریش است، ولی اینجا تبدیل به دو آیه میشه. و مصحف کم علامت که به قرآن جمهوری اسلامی ایران معروف است که اخیراً در طول 20 سال اخیر چاپ شده، اومدن علامت‌های سکون و برخی علامت‌های دیگه اضافی رو حذف کردن و الفجر و لیال عشر. می‌بینید که روی جیم سکون نیست، روی یا اون فتحه قبل از مصوت کشیده آن نیست، صفحه خلوت تر شده. گرچه خب برخی هم معتقدن که این کار خوندن قرآن رو برای بعضی قرآن آموزان سخت تر کرده. به هر حال این قرآن هم امروزه در آموزش قرآن برای دوره ابتدایی مورد توجه واقع شده و کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با همین قرآن کم علامت آموزش داده میشه که باید دقت کنن معلمان قرآنی که میخوان آموزش بدن برخی از ریزکاری های تعلیم این قرآن رو باید یاد بگیرن که دچار اشتباه نشن، به ویژه در واژه های مثل او و ای، مثل قوم و بیت که اون سکون رو چون از روی واو برداشتن باید یک دقت لازم انجام بگیره در نحوه آموزش اینجور کلمات در این مصحف. خلاصه درس از این قرار میشه که در تعالیم پیامبر اکرم و ائمه آدابی برای کتابت قرآن مطرح شده، مثل نوشتن با رنگ سیاه بر روی صفحه سفید، کامل نوشتن حروف و کلمات، رعایت فاصله لازم میانه کلمات و سطرها، درشت نویسی، غیر قرآن رو با قرآن ممزوج نکنیم. به همین دلیل بود که مصاحف تا اوایل سده نخست هجری از هر گونه تزیین و تذهیب و نوشته‌های اضافی مثل اسم سوره، مکان نزول که مدنی است یا مکی، سبب نزول، ترتیب نزول که سوره چندم در ترتیب نزوله، شماره آیه ثبت نمی‌شد، علائم تخمیس و تأشیر که در پایان هر ده پنج و ده آیه می قرار می‌دادن قرار می‌گرفت، بعدها در اوایل این کار انجام نمی‌شد. فواتح و خواتم چیزی که نشان دهنده آغاز و پایان سوره بود به کار نمی رفت، علامت رکوعات ثبت نمی شد، مواضع سجده ها مشخص نبود، علامت علائم وقف نشان داده نمی شد، تشدید، مد، سکون، تنوین، اختلاف قرائات، حتی نقطه برای متمایز ساختن حروف همسان نوشت، اعراب کلمه ا ا او اینها به کار نمی رفت، توضیح و بیانی در مورد اینکه معنای این کلمه چیه، تأویل این آیه چیه، تفسیر آیه چی هست، از همه اینها پیراسته بود. فقط سیاهه یا متن کلام الله در متن مصحف خودنمایی میکرد. این وضعیت بود گذشت تا اینکه با ورود سنت چاپ به جهان اسلام، سنت حسنه کتابت قرآن به فراموشی سپرده شد و این ورود سنت چاپ به جهان اسلام سبب شد که روخانی جای روش درست تعلیم قرآن رو که شفاهی بود بگیره. یعنی یکی از آسیب‌هایی که سنت چاپ قرآن به وجود آورد این بود که مسلمانان فکر کردن که هر کس بتونه قرآن رو از رو بخونه دیگه قرآن رو یاد گرفته، در حالی که در عهد نبوی و تا صده ها هر کس که قرآن رو از ظهر القلب فرا گرفته بود، یعنی میتونست از روی قلبش بخونه، اون و در واقع قرآن آموخته محسوب میشد. به همین سبب به تدریج انس و مجالست مسلمانان رو به کاسی نهاد و قرآن خوانی و قرآن دانی و قرآن باوری مسلمانان ضعیف و ازش کاسته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.